Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
سلام، پادکست بوم اپیزود 4. من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. اولین اندیشمندی که قراره در این قسمت ازش صحبت کنیم اسمش هست کسنوفانس یا گزنوفانس یا زنوفانس. این اختلاف تلفظ ها رو کارش نمیشه کرد، در زبان یونانی و لاتین و انگلیسی هم فکر می‌کنم حتی با هم دیگه تفاوت داره و به نحوه های مختلفی گفته میشه. مثلا در زبان یونانی ظاهرا آخر اسمش رو فانس تلفظ میکنن، اما در انگلیسی و لاتین تلفظ به فانس نزدیک تره. فلذا مجبوریم هر سه اسمی که ضبط شده و نوشته شده در زبان فارسی رو ذکر کنیم و خود من کسنوفانس خواهم گفت در ادامه. کسنوفانس در ایونیا به دنیا آمد، اما بخش اعظم عمرش رو در ایتالیا گذروند. معمولاً به عنوان فیلسوف جدی شمرده و شناخته نشده، بلکه بیشتر به عنوان یک روشنفکر منتقد، یک شاعری که ادیان رو نقد می‌کرده و دارای کلام برنده‌ای بوده شناخته شده. در واقع شناخت و نظریات مردم درباره خدایان رو دست میندازه، اما خودش به خدای واحدی اعتقاد داشته و معتقد بوده این خدای واحد بدون تلاش همه چیز رو با اندیشش حرکت میده. حتی عقیده به تناسخ رو هم دستمایه شوخی قرار میداد و دست مینداخت. مثلا قصه‌ای داره که در اون نقل میکنه فیثاغورس شاهد بود که در جایی داشتن سگی رو میزدن و اون سگ ناله میکرد. وقتی که ناله سگ رو شنید رفت و به اون افرادی که مشغول آزار و اذیت اون حیوان بودن متعرض شد و گفت که اذیتش نکنید، من صدای یکی از دوستانم رو دارم از این سگ و از ناله سگ میشنوم. و ظاهراً این قطعه حالت طنز و شوخی داره و میخواد بگه که اعتقاد به تناسخ به نظرش خیلی منطقی نیست و با عقل سلیم سازگار نیست. از زیربنای اعتقادی و درون مایه فلسفه خودش به جز این مسئله که به خدای واحدی اعتقاد داشته، فقط همین رو میدونیم که اعتقاد داشته همه چیز از خاک و آب ساخته شده. به غیر از این فقط به این مشهوره که نماینده شکاکیت و نسبی‌گرایی در عصر خودش بوده و اعتقاد داشته که در الهیات نمیشه هیچ وقت به قطعیت رسید. این قطعه را ازش نقل میکنن که میگه درباره خدایان و آنچه من از آن سخن میگویم هیچ کس نیست که حقیقت مسلم را بداند و هرگز نخواهد بود. حتی اگر کسی بر حسب تصادف چیزی بگوید که بسیار صحیح باشد، باز خود او به صحت آن واقف نخواهد بود. یعنی معتقده که حتی اگر ما به شناخت صحیحی برسیم، نخواهیم فهمید که اون شناخت ما صحیح بوده و اون مطلبی که بهش رسیدیم درباره الهیات صحت داشته. فرضاً اگر به این اعتقاد برسیم که خدایی وجود داره، نمیتونیم مطمئن باشیم که به اعتقاد درست رسیدیم. یا اگر اعتقاد پیدا کنیم که خدا وجود نداره، باز هم نمیتونیم مطمئن باشیم که نظرگاه ما قطعیه. مسئله دیگه‌ای که در شهرت کسنوفانس نقش خیلی مهم و بسزایی داشته، انتقاداتیه که به هومر و هزیود وارد کرده. نمیخوام وارد جزئیات بحث‌های ادبی و تاریخیش بشم. به طور خلاصه اگر بخوام یه معرفی انجام بدم، هومر خب شاعر بسیار نام‌آور و شهیر یونان باستانه که دو سروده بسیار شناخته شده داره، اولی به نام ایلیاد و دیگری به نام اودیسه. ایلیاد داستان قسمتی از جنگ تروواست، حکایت رو در رو قرار گرفتن آخایی‌ها و تروجان‌ها، مردم تروا. در این داستان اون چه که نقش بسیار مهمی داره و خیلی حائز اهمیت و جای دقت داره اینه که خدایان در مقابل هم قرار میگیرن، یک دستشون از تروایی ها حمایت مونن، از تروجان ها حمایت مونن و یک دست از آخایی ها، و خدای خدایان زئوس در قسمتی از داستان به خاطر اینکه آشیل از لشکر یونانی و آخایی جدا شده، دستور میده که کسی از یونانی ها حمایت نکنه تا دوباره بیان نظر آشیل رو جلب کنن و به جنگ برش گردونه. و اینجا خدایان کاملا انسانی ترسیم شدن، یعنی امیال دارن، هوس دارن، هر کدوم دلشون میخواد از یه طرف حمایت کنن، هر کدوم با غرور خودشون پیش میرن و در کل به این که کدوم طرف برحقه، کدوم طرف رفتار پسندیده‌ای داره و به این مسائل توجه خاصی نمیکنن، بیشتر امیال خودشون رو دنبال میکنن. سرود دیگر هم که اودیسه نام داره، داستان بازگشت یکی از همین پهلوانان و نام‌آوران جنگ تروا به سرزمین خودشه که اسمش اولیس یا همون اودیسه است. در این مسیر اولیس یا اودیسه به مشکلات و موانع زیادی برمیخوره، اما در آخر به یاری خدایان و خصوصا آتنا دختر زئوس موفق میشه که به خانه و به سرزمین خودش برگرده. هزیود ادیب و شاعر نام‌آور دیگه‌ایه که کتاب مشهوری به نام تئوگونیا یا تبارنامه، تبارشناسی خدایان داره. در اون به روابط بین خدایان و منششون، سبک زندگیشون و روابط بین خودشون، روابط خانوادگیشون، نسبهاشون اشاره کرده و درباره اینها نوشته و صحبت کرده. کسنوفانس با این عبارات هومر و هزیود رو مورد انتقاد قرار میده و بر اونها میتازه. هومر و هزیود همه آنچه در میان آدمیان ننگین و زشت به شمار میرود به خدایان نسبت دادند، مانند دزدی، زنا، فریب. گویی خدایان نیز مانند آدمیان زاده شدند و لباس میپوشند و صدا و شکل دارند. حبشیان خدایان خود را سیاه و پهن بینی میسازند. تراسیان میگویند که خدایانشان چشمان آبی و موی سرخ دارند. آری، اگر گاوان و اسبان یا شیران نیز دست میداشتند و میتوانستند با دستهایشان نقاشی کنند و همچون آدمیان آثار هنری پدید آورند، اسبان خدایان را به شکل اسب میکشیدند و گاوان به شکل گاو و بدن خدایان را به شکل نوع خود میساختند. این قطعه اگر که قبلا هم شنیده باشیدش میدونید که بسیار مشهوره و بعدها به کرات تکرار شده و خیلی شنیده شده. فیلسوف بعدی که بهش میپردازیم اسمش هست هراکلیتوس. برای جمع‌آوری مطالب درباره این فیلسوف من خیلی تلاش کردم و سعی کردم مطالبی رو برای ارائه انتخاب کنم که مفیدتر و کارآمدتر باشه و دید بهتری به مخاطب بده. اما واقعاً باید گفت که تفاسیر از فلسفه هراکلیتوس خیلی گسترده و متنوع و نمیشه یکی از جوانب رو گرفت و باقی تفاسیر رو رها کرد و بی‌اعتبار دونست. به همین خاطر شاید برای دقت بیشتر دربارش و دونستن بیشتر دربارش احتیاج به مطالعه بیشتری باشه. ما فقط قراره یک دید خوب و نگاه کلی بهش پیدا کنیم. هراکلیتوس هم ایونی و از مردم افسوس بود. گفتن که وارث تاج و تخت شهر خودش بوده، اما به نفع برادرش کناره گیری کرده. از همینجا میشه فهمید که آدم نسبتاً منزوی و کنارجو و مردم گریزی بوده. به فیلسوف غمگین هم شهرت داره. زمان فعالیتش رو در اواخر قرن ششم قبل از میلاد دونستن. برخلاف کسنوفانس که گفتیم اعتقاد داشت نمیشه به دانش قطعی رسید و هیچ کس نمیتونه بگه قطعا نظر من درسته و نظر بقیه غلط و ناسوابه، هراکلیتوس خیلی اهل احترام گذاشتن به رأی و نظر بقیه نبود و از اسلاف و گذشتگان خودش معمولا به زشتی نام میبره به جز یک نفر که حالا در ادامه خواهیم گفت. مثلا درباره هومر میگه او را باید از صفحات کتاب بیرون کشید و تازیانه زد. در جای دیگه ای میگه از میان همه کسانی که گفته‌هایشان را شنیدم هیچ کس موفق به فهم این نکته نشده که خرد و دانش از همه دور است. هم هزیود و هم کسنوفانس رو نافهم میدونه. میگه فیثاغورس چیزی جز اطلاعات زیاد پراکنده و فن شیادی و حقبازی نداشته. فقط تئوتاموس رو جدا میکنه و همون رو های اهمیت میدونه. خب چرا حالا این تئوتاموس کی هست؟ فردی که مهمترین چیزی که دربارش گفته شده اینه که اعتقاد داشته اکثر مردم بد هستن. نگاه تحقیرآمیزش به بشر باعث شده بود به نقش زور در اصلاح انسان اعتقاد پیدا کنه. مثلا از قطعاتش اینه که میگه حیوان به ضرب چماق به چراگاه ران نمی شود، یا خران کاه را بر طلا ترجیح می دهند. و همینطور اعتقاد به جنگ و ستیزه داشت. حالا این جنگ و ستیزه یا به عبارت کلی تر تضاد بست پیدا میکنه و فقط درباره روابط بین انسان ها نیست. یعنی چی در ادامه توضیح میدیم. از عبارتش اینه که جنگ پدر و پادشاه همگان است. اوست که برخی را خدا و برخی را انسان ساخته و برخی را برده و برخی را آزاد کرده است. هومر رو به خاطر این گفتش که سروده بود آیا که این ستیزه از میان آدمیان و خدایان برخیزد، به خاطر این گفته به شدت هومر رو سرزنش میکنه. معتقده که اگر ستیزه از بین خدایان و آدمیان برخیزه خب اصلا جهان نابود میشه، این ستیزه اجتناب ناپذیره و خاصیت جهان همینه. میگه باید دانست که جنگ امری عمومی است و ستیزه عدالت است و همه چیز در نتیجه ستیزه به وجود میآید و از میان میرود. خب پس رسیدیم به یه نکته خیلی مهم در فلسفه هراکلیتوس. در قسمتی که درباره فلاسفه ملطیه صحبت کردیم گفتیم که آنکسیمندر به نوعی بی‌عدالتی در جهان اعتقاد داشت، اما این رو حالت طبیعی جهان تلقی نمی‌کرد. معتقد بود که عناصر گاهی از حد خودشون تجاوز می‌کنن اما به موقعش دوباره به جای خودشون رانده میشن. اما هراکلیتوس اعتقاد داشت که حالت طبیعی جهان همینه که توش جنگ و ستیزه بی‌پایان وجود داشته باشه. نکته مهم در فلسفهش همینه، وحدت در اختلاف و اختلاف در وحدت. یعنی به وجود یک وحدت در جهان اعتقاد داشت، اما میگفت این وحدت از جمع همین ازداد حاصل میشه. همین جنگ و ستیزه ها کار جهان رو پیش میبره و روال صحیحش همینه. برای مخاطبینی که قبلا فلسفه خوندن و هگل رو میشناسن این رو میگم، شاید بتونیم این ستیزه مداوم و این اصطلاحاً نفی‌های پی در پی رو خواستگاه پیشین و نیای مفهوم دیالکتیک در فلسفه هگل بدونیم. بخش مهمی از شهرت هراکلیت به خاطر این جمله است که میگه همه چیز در حرکته. اینجا می‌بینیم که بشر از زمان‌های بسیار پیش از این دل مشغول تغییرات و تضاد در جهان بوده. یه تمثیل مشهور داره هراکلیتوس که میگه وقتی ما داخل آب چشمه میریم، پاهامون رو در چشمه میذاریم، چشمه‌ای که آبش روانه و حرکت میکنه، بیرون میاییم و دوباره داخل اون چشمه میریم، در واقع وارد آب جدیدی شدیم. یعنی اون آبها عبور کردن و از ما گذشتن و این چشمه‌ای که ما وارد شدیم دیگه الان یک چشمه جدیده، چون آب متفاوتی درش جاریه. پس چی باعث میشه این چشمه همون چشمه باشه؟ اصلا عامل ثبات در عالم چیه؟ هراکلیتوس از آتش جاودانی و از مفهومی به نام عقل جهانی که اسمشو میذاره لوگوس حرف میزنه. آتش در قاموس هراکلیتوس همون مادت المواد و حالتی مثل پول، مثل وجه معامله درباره کالاها رو داره. مثالی که خودش دربارش میزنه، تصور کنید شما 10 گردو دارید. این 10 گردو رو در ازای 2 سکه طلا معامله میکنید. حالا این چیزی که دستتون هست دیگه 10 گردو نیست بلکه 2 سکه طلاست. اما میتونید این رو دوباره به 10 تا گردو تبدیل کنید، یعنی این دو تا سکه رو به فرد دیگه بدید و 10 تا گردو ازش بخرید. حالا گردوهایی که دفعه دوم و سری دوم تحویل گرفتید همون گردوهایی نیست که قبلا داشتید، اما با اونها برابره و با اونها یکی میدونیدش، میگید الانم 10 تا گردو دارم. هراکلیتوس در عالم همچین نقشی رو برای آتش قائله. معتقد همه اشیا بجز اینکه از آتش سرچشمه و نشأت میگیرن قابل تبدیل و تغییر هستن و میتونن به آتش تبدیل بشن و دوباره اشکال دیگه ای بگیرن. به جز این از یک مفهوم گفتیم به نام عقل جهانی صحبت میکنه که اسمش رو گذاشته لوگوس و میگه خدا همین عقل جهانیه، قانونی کلی که در همه اشیا هست و در همه چیز وحدت ایجاد میکنه و تغییر دائم در جهان رو بر طبق این قانون کلی معین میکنه. یه عقل انسان هم لحظه ایست در این عقل جهانی یا خلاصه ای از اون یا مجرا و راهی از اون. تصور کنید مثل آبراهی که از یک چشمه بزرگ کشیده شده باشه، عقل ما انسان ها هم از عقل کلی جهانی نشأت گرفته. به همین خاطره که ما باید پیرو عقل باشیم و از مسیر عقلمون تخطی نکنیم، چون این عقل همون عنصر آتشین در انسانه. این عقل جهانی بعدها آرمان رواقی ها خواهد شد که بهش خواهیم پرداخت. نظریه اخلاقیش رو هم بر مبنای همین که میگه عقل عنصر آتشین در انسان تنظیم میکنه. اخلاقش رو نوعی ریاضت کشی غرورآمیز، چیزی شبیه نیچه ترسیم و معرفی کردن. میگه روح ما یک بُعد شریف داره که همون بُعد عقلانیه و یک بُعد پست. اون قسمت شریف و عقلانی ما از آتشه و بُعد پست ما از آبه. پس شریف ترین روح در بین انسان ها خشک ترین و آتشین ترین روح در بین انسان هاست. امیال و هوس های انسان رو به اون عنصر مرطوب نسبت میده. یعنی ما اگر از خواسته های دلمون و هوس هامون پیروی کنیم، در واقع روح ما رطوبت درش غلبه میکنه. اما اگر عقلانی رفتار کنیم و بر مبنای خردمون که عنصر آتشینه در ماست رفتار کنیم، روح ما خشکتر خواهد شد که این حالت شریفتر و ارزشمندتره. پس در واقع باید بگیم همون پرهیز از شهوات و خواسته های دل رو تشویق و ستایش میکنه. باید دقت داشت که خدای هراکلیت خیلی به شخص نزدیک نیست، یعنی حالت شخصی نداره، یک فرد نیست، در برگیرنده کل عالمه. یعنی میشه گفت هراکلیتوس نوعی وحدت وجودی همه خدا انگاره، همه چیز در عالم رو در خدا تصور میکنه. درباره برخوردش با دین و آیین زمانش، یعنی آیین دیونیسوسی، دو تا نظرگاه وجود داره. نظرگاه اکثریت و نظریه غالب اینه که گفتن با این دین خصمانه برخورد کرده، گرچه که به خدا اعتقاد داره. بعضی هم گفتن نوعی اصلاحگر در این دین بوده، گرچه که انقدر از مردم بیزار بود و کنار جویی میکرد که هرگز نرفته دنبال تبلیغ و جذب مردم. اما نظرگاه دوم و تفسیر دومی که ازش ارائه شده خیلی مهمه، چون میگه که نقش تفسیر و اهمیت بستر در برداشت از مسائل رو مطرح و عنوان کرده. نگاه میکنیم به این قطعه که هراکلیتوس درباره مردمی که بر اساس هنجارهای مذهبی و قواعد دینیشون رفتار میکردن این قطعه رو آورده. میگه آنان که به خون آلوده شدند به شیوه متفاوتی خود را تطهیر میکنند، یعنی با همون خون، مانند اینکه کسی که پا در گل گذاشته خود را با گل پاک کند. اما هر انسانی که ادعا کند فردی چنین کاری انجام داده، یعنی قسمتی که گلی شده را دوباره با گل سعی کرده پاک کنه، دیوانه تلقی می شود. یا اینکه میگه آنان به درگاه این مجسمه ها دعا می کنند، گویی کسی که چیزی از خدایان و قهرمانان نمی داند بخواهد با در و دیوار حرف بزند. خب گفتیم برداشت اول از این قطعات و این گفته ها این بود که میگفتن خب داره این رفتارها و هنجارهای دینی رو مورد تمسخر قرار میده و با اینها مخالفت میکنه. برداشت و تفسیر جدیدتری که از این ارائه شده اینه که میگن در اینها قرار توجه و ذهن ما رو به سمت بستر فکری بکشونه. میخواد بگه که این رفتارها فقط در اون بستر و در اون فضای ذهنیه که معنا پیدا میکنه. یعنی کسی که خارج از اون دین باشه، این رفتار که خون رو با خون پاک کنن براش معنی نداره، اما در اون بستر فکری و در اون فضای ذهنی این رفتار اتفاقا کاملا هم با معنیه و برای اونها دلیل داره. یا اینکه با در و دیوار حرف زدن برای کسی که اعتقادی به خدایان و قهرمانان نداره خب کاری به معنیه، اما دعا کردن به درگاه مجسمه ها برای اونها امری مهم و معنوی تلقی میشه. همونطور که گفته، آب دریا برای ماهی خالص است و برای انسان ناخالص. یا یک جاده برای کسی که بالا میره سربالاییه و برای کسی که همون جاده رو داره به سمت پایین میاد سرپایینیه. یا میگه که بریدن و سوزاندن برای درد پزشکی خوبه و برای شکنجه بد. اینا نقل به مضمونه. یعنی در همه این قطعات میخواد توجه رو به این مسئله جلب کنه که ما باید به بستر و به موضوع دقت داشته باشیم، نه فقط به ظاهر فعلی که داریم میبینیم، و بعد ببینیم اون رفتار داره در چه بستر فکری انجام میشه و آیا در اون بستر فکری میتونه با عقل جهانی مطابقت داشته باشه یا نه. پس به نظر میرسه به سبک خودش اعتقادی هم به نسبی‌گرایی داشته باشه، یعنی معتقده که اعمال و رفتار هر فرد رو باید در بستر فکری و در فضایی که اون درش قرار داره تفسیر و ارزش گذاری کرد. یه قطعه خیلی مشهور و در خور توجه و اهمیت هم داره که میگه سبک زندگی خدای انسان هاست. از خلاقیت‌های هراکلیتوس اگه بخوایم صحبت کنیم، میتونیم به تأکیدی که بر نقش ساختار و زبان در ارائه مفاهیم داشته هم اشاره کنیم، چون خیلی تأکید داشته که نه فقط به محتوای سخنان من و به اون چیزی که خودتون برداشت می‌کنید، بلکه به اصل گفته‌هام، به اون چیزی که از زبان خودم خارج میشه توجه داشته باشید. این رو از الان توی پرانتز بگم که نقش زبانشناسی در آینده تاریخ فلسفه، خصوصا فلسفه امروز و فلسفه مدرن، خیلی مهم خواهد شد. از قطعات مشهوری که تقریبا در ارتباط با همین مضمون داره اینه که میگه ایزدی که سروش غیبی را در دلفی در اختیار دارد، نه سخن میگوید و نه پنهان میسازد، بلکه با اشاره میفهماند. در توضیحش باید بگم که آپولو اون ایزدیه که اینجا ازش صحبت میشه، که معبدی در دلفی داشته که در اون میگفتن از طریق کاهنه‌ای مطالب و پیشگویی‌های آینده رو به مردم منتقل میکنه. از داستانهای مشهور اون مثلا اینه که هرودوت نقل میکنه که کراسوس به اونجا میره و درباره آینده امپراتوریش، درباره برنامه‌هاش برای لشکرکشی‌ها مشورت می‌خواد. عبارتی که اونجا میشنوه اینه که بهش میگن اگر از رودخانه هالیس عبور کنی امپراتوری بزرگی را نابود خواهی کرد. و کراسوس این رو به فال نیک میگیره، فکر میکنه که اگر از این رودخانه عبور کنه دشمن رو شکست خواهد داد و امپراتوری دشمن رو نابود خواهد کرد. اما دقیقاً عکس این برداشت صحیح بوده و درست در میاد. یعنی از رودخانه عبور میکنه و امپراتوری خودش رو به باد میده. خب یه جمع‌بندی خیلی کلی اگر بخوایم از مطالبی که درباره هراکلیتوس گفته شد داشته باشیم، میشه اینها که اولاً آتش رو به عنوان خمیرمایه جهان معرفی کرد. ثانیاً تضاد و جنگ و ستیزه دائمی رو حالت عادی در عالم میدونست. و سوم این که برای پاسخ به مسئله این که عامل وحدت در جهان چیه، مفهومی به عنوان عقل جهانی یا لوگوس رو معرفی کرد. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که تا آخر همراهمون بودید و ممنونم که پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. ایام بکام.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.